چه خاکی تو سرم کنم، چه خاکی تو سرم کنم، خدایا چه خاکی تو سرم کنم،
خدایا خودت کمکم،
یا صاحب زمان خودت کمکم، یا امام زمان خودت کمکم.
صدا قطع شد بکنه لحظه. صحبت اینه که آقا ما کسی رو نمیشناسیم غیر از آقا امیرالمومنین. اگه بود میرفتیم، کسی که مهربانتر و دلسوزتر باشه، کسی که ما را نجات بده، کسی که ریشه خلقت در وجود ما، کسی که شاخه های محبتش در قلب ما رسوخ کرده. خب ما نمیشناسیم. اصلا بحث دین نیست، بحث دیانت نیست، اصلا بحث این صحبت ها نیست. اصلا که بگی که آقا مثلا فرض کن الان یه جای دیگه هست خیلی بهتره، یه کسی دیگه هست به من کمک میکنه، یه راه دیگه هست خیلی برای من خوبه. آقا نیست، نیست. ما توی کره زمین هستیم که پایین ترین نقطه بیکیفیت این عالم قرار داره. بذار بدونی آقا، کسی که صدا نداره، الان خیلی پیغام نه صدا نداره، مشکل از گوشیشه. من تلگرامم پرمیوم اختصاصی پول بابتش میدم، آپدیت هم هست، گوشی من بالاترین ورژنه، هیچ مشکلی گوشی من نداره. دیشب هم که علیرضا خان الان امشب میامش بالا صحبت میکرد، خیلی ها صدا نداشتن، خیلی هم صدا داشتن. ما بین اونی که حالا باید گوشی خودش یا فیلتر شکرش رو عوض کنه، مثلا به ما ربطی نداره. حالا ببین، انسان از عقل و قلب خودش استفاده میکنه، میداره وسط. خیلی عمیق داریم حرف میزنیم، ظاهر صحبت خیلی ساده هست ولی عمقش خیلی زیاده. عمق صحبت میدونی چیه؟ عمق صحبت اینه که لا اله الا الله، من میگم پیغام ندین، در حین قطع میکنم میرم پی پیغام میدن. چقدر خیرن آدم ها، چقدر خیرن، حواس منو پرت میکنه،
چقدر خیرن آدم ها، چقدر خیرن.
ببینین خیلی ساده میگیم، ما راهی نجات غیر از آقا امیرالمومنین نداریم، به اهل بیت نداریم. از عقلت برو تحقیق کن، یه عمری به اینجا میرسی، یه عمری انسان ها دارن تجربه میکنن، آخرش که زمان ظهور میشه به اینجا میرسن، میفهمن اهل بیت راه نجاته. از قلبت که شما از همه زودتر رسیدی، از قلبت استفاده میکنی به اینجا میرسی. آقا تحقیق میکنی، مطالعه میکنی، به اینجا میرسی. مگر طرف خواب و تاریک باشه که خدا گفته من اونا رو نمیخوام بیان، چون از این شاخه درخت طیبه نیستن، معلوم از شاخه های درخت خبیثه هستن، خدا اونا رو اصلا تعریف نکرده برای نجات. پس ما هر جوری با هر روشی از هر مسیری بریم، آخر میفهمیم که بابا راه نجات ما، راه خوشبختی ما، راه آرامش رسیدن ما، اون چیزی که انسان در این دنیا دنبالش میدوه و نمیدونه چیه، اون راه صراط مستقیم و آقام امیرالمؤمنینه. این هست که انسان نجات پیدا میکنه. پس شما اول آخر، ما اول آخر و تمام کسایی که احساس میکنیم که ته قلبمون شاخهی به نور این آقا وصله، یه لطفی کرده خدا به ما که از همه انسانها در این عالم جلوتری، و اگر قدر اینا ندونیم در برزخ و قیامت تأسفی میخوریم که این تأسف از آتیش جهنم عذابش بیشتره. حالا برعکسش هم داریم، کسایی که جزء درخت شجره طیبه هستن، ته دلشون محبت امیرالمؤمنین هست، ولی راه خطا و خلاف ها میرن، اینا به شدت دچار بدبختی و کاروا میشن که بالاخره پاکسازیشن و بیان، چون مال این درختن. گرفتی نکته را؟ دیدی کسایی که از شاخهایی هستن، بالاخره محبه اهل بیت هستن، ولی اعمالشون درست میشه، قد اذیت میشن، چقدر تو مصیبت تو زندگی میافتن. دقت کردی؟ برعکسش هم دیدی اونایی که به درخت خبیثه وصلن چقدر دنبال خراب و حرومی و تاریکی میرن، اصلا ککشون هم نمیگزه. دقت کردی اینا را؟ چیزایی که عقل انسان داره میگه. و چقدر بده که کسی مال درخت طیبه باشه خب، ولی بره اعمالش درست نکنه و خطا بزنه. اون وقت میگن آقا طرف اهل نمازه، ولی ببین چقدر بدبختی و فقر و مصیبت داره. به خاطر این که چون راه درست نیومدی. وقتی شما یه قطار را تعریف میکنن که رو ریل راهن بره، اگه قطار را برداری بذاریش توی جاده مثلا اسفالتی خاکی یا چیزی که مال متعلق به لاستیک و ماشینه، اون قطار دچار مشکلات و مصیبت و اینا نمیشه. چرا؟ آقا شما قطاری هستی که چرخات تعریف شده برای این صراط مستقیم. به کسی دارم میگم که ته دلش اتصال داره به این درخت طیبه و ته دلش یه مقدار محبت اهل بیت هست، اینا اگر درست تو این را فقط تعریف شدن. آقا پول میخوای، ثروت میخوای، خوشبختی میخوای، آرامش میخوای، چی میخوای؟ همه چی میخوای، هم دنیا رو میخوای، هم آخرت رو میخوای. دقیق قطاری باش که تو ریل حرکت کنه، اون وقت ببین همه چی برات میاد یا نه. قطاری باشی که تو ریل حرکت نکنی، معلومه که بدتر از اون کسی که مال درخت خبیثه هست بدتر از اون وضعیت زندگیت میشه. مشخصه که زندگیت بدتر میشه. وقتی تعریفت کردن برای اینجا، چرا شما نگاه میکنی از اونو تقلید میکنی؟ آقا نگاه کن تو فامیل ما فلان کسک ها چقدر اینا وضعشون خوبه، اصلا نماز نمیخونن، از در و دیوار میاد. این خیلی نفهمیه یه شخص اگه این حرفو بزنه که تو کانال من باشه، آگاهیش بالا رفته باشه، بعد این به ذهنش خطور کنه که چرا فلان کسک که دارن اینقدر بد حرکت میکنن تو زندگی، اعمالشون خرابه، اینقدر براشون نعمت میاد، ولی برای من که این همه دارم تلاش میکنم نعمت نمیاد. اگر این سوال برات پیش بیاد خیلی معلومه آگاهیت خرابه، چون من الان 4-5 سال اینو روشن کردم، قضیه رو روشنش کردم. این اولین صحبتایی بود که من آگاهیشو دادم. شما نباید چنین چیزی تو ذهنت بیاد، چون همه اینا رو من تقسیم بندی کردم. بحث زندگی طیبه، شجره طیبه، درخت رو گفتم، همه چی رو گفتم و خیلی بحث عمیق‌تره و ما فهمیدیم که باید این قلب اون رو درست کنیم تا همه چیمون درست بشه. خب خیلی الحمدلله دوستانی که تو این کانال اومدن زندگیشون تغییر کرد و فهمیدن رسالتشون چیه، فهمیدن باید چه کار کنن. من الان میتونم بشینم بالاتر از طبقات آسمون برای شما بچینم. ببین یه چیز کوچیک، یک کوچولو جلوتر میرم ایشالله که بفهمی. بعد من علیرضا میگم بیاد بالا که تجربیاتش رو برای شما بگه. قلب انسان کجاست؟ خب هیچ احد الناس در مورد اینا صحبت نکرده، هیچ کسی صحبت نکرده. آقا قلب انسان کجاست؟ قلب انسان تو جسمه؟ توی عالم دیگه؟ تو عالم ماورای کجاست؟ قلب انسان در دنیایی هست شبیه به اینا هستن میگن دنیای موازی، اراجیف میگن. حرف اینا رو گوش نکنی ها، تمام اراجیفه، دنیاهای موازی، بعد پنجم. میسری چرت و پرت از تو جیبشون در میارن. من کجا اینا رو حالا به اینا بگی آقا تو ببخشید پشت این دیوار یه پشکله، میتونی ببینی؟ تشخیص نمیدن پشت دیوار یه پشکله یا پشکل نیست. اینقدر بعدشو خربه. تو که داری این حرفو میزنی ببینم چقدر توانایی داری، چشم بصیرت قلبت باز شده که اراجی به بعد پنجم و بعد فلان و دنیای موازی صحبت میکنی. عرضم حضور شما که قلب انسان در دنیایی وجود داره که این دنیا دقیقا تمام آپشنای همین دنیایی که اینجا هستیم داره، ولی عالمش عالم ماوراه. خب حالا اینا بیشتر باید باز میکنم، خیلی باید در موردش صحبت کنم چون درک نمی کنی. اونجا هست که شما قلبت حالش بد میشه، حالش خوب میشه، پله هاش میره بالا، افت میکنه، میره تو تاریکی، میره تو روشنایی، ولی چون چشمش بسته هست فقط یک کمی درک میکنه. آخی من رفتم تو این حرم چقدر حالم خوب شد، آخی مثلا این کار معنوی رو کردم چقدر حالم خوب شد. خب این حالم خوب شد، مربوط به چی هست؟ این حالم خوب شد مربوط به این هست که این قلب شما که در عالم دیگه غیر از عالم ماده قرار داره داره درکایی رو میکنه، درک میکنه. حالا من در مورد این عالم خیلی برات یواشاش باز میکنم، ولی صحبت ها به کسی نباید بگی، چون خود تو قدرت درکشو نداری، تا ندیده باشی قدرت درکشو نداری، چه برسه دیگران که اصلا ببخشید هیچ جا نمیتونن ببینن. نهایت طرف بتونه با این دنیاهای موازی و اینجور چیزا مطابقتش کنه. بعد این عالم ها در هم تنیدن، ببین تو نمیتونی بگی عالم برزخ و عالم ملکوت و عالمی که قلب ما درش وجود داره و عالمی که جسم ما هستش، اینا جدا از همه، اینا در عین اینکه دنیاهای جدایی هستن تو دل هم هستن. گرفتی چی شد؟ چون فقط عالم ماده هست که مکان داره، عالمهای دیگه مکان ندارن و زمان هم ندارن. چلا آدم برزخ هم زمان داره، زمانش خب یه شکل دیگه هست، ولی قلب انسان در این عالم خاصی که وجود داره مربوط به قلب ها هست. خوش کن که از اونجا شاخش به سمت خدا وصل میشه. اهل بیت، خدا، شیاطین، دنیا، فرکانس رو به این عالم قلب تو برخورد میکنه. تو هر چقدر در عالم ماده تغییراتی که میدی رو خودت، این تغییرات ارسال میشه رو قلب تو. قلب تو اونجا حرکت میکنه، آقا میره بالاتر، روشن میشه، میره پایینتر، تاریک میشه، ولی چشم و گوشش بسته. نکته رو بگی؟ چون نمیتونی ببینی الان کجایی. برای همین گاهی اوقات گیجی تو این عالم، برای همین گاهی اوقات ته دلت خالی میشه، برای همین گاهی اوقات نگرانی، برای همین گاهی اوقات میری یه جایی میری دلت صفر شد، دلت چل شد، ناراحت شدی، خوشحال شدی، احساس شرف میکنی، یک مرتبه مثلا متوسل میشه به امامان، نظر میکنن، میره تو حرمشون، حالت خوب میشه. این اتفاقا که داره میفته، قلب تو داره دائما درجهش تغییر میکنه تو اون عالم، میره بالا، یهو میره توی نقطه قرار میگیره پر نور میشه. آقا مثلا شبای مبارک رمضان که سقف در آسمون قلب معنوی، آسمون معنوی نه این آسمون مادی، برداشته میشه مستقیم از سمت خدا، نور میتابه رو قلب تو. ببین رو جسم نمیتابه، رو قلبت میتابه. تو یه احساس خوبی داری در ماهای رمضان، دیدی موقع افطار یه احساس خوبی داری، یه بارون رحمت میزه رو سرت. این بارون رحمت رو درک میکنی، ولی چون چشم و گوش و وجود قلبت بسته نمیتونی ببینیش. گوش کن، بهش میگن بصیرت. نمیتونی ببینی، فقط مثل یه آدم کور میمونیم که میبینیم آخه یه بارون ریخ رو ما، همین رو درک میکنی، بارون رحمت. حالا وقتی قلب انسان چشمش باز میشه که بهش میگن چشم بصیرت، یا همون حالا چشما مختلفه، چشم فرقان گرفته برو تا چشمای بالاتر که انسان تا خود خدا میتونه ببینه، وقتی این چشم باز میشه خود بارونه میبینه. ای بارونه داره میپیرزه رو قلبم، چرا که اون وقتی با چشم قلبت داری میبینی، اون وقت دیگه چشم گوشتید به دردت نمیخوره. تازه اون وقت میفهمی ای حیدری به ما میگفت که آقا چشم گوشتی ها ولش کن، سعی کن چشم اصلی باز بشه. این جریان. پس قلب ما در عالمی قرار داره که نیاز هست این عالم، و بگم مثل یه بیابون برهوتی که در به در یه اصلا میترسه دیگه، هیچی رو نمیبینه. اگه تو خدای نکرده کور باشی وسط یه بیابون بذارنه، چقدر میترسی، نمیدونی کدوم طرف بری، منتظر یه نوری که نورا رو پیگیری کنی. شیطان انواع نورای تقلبی برای تو روشن میکنه که وقت دا تلف کنه. گوش کن، اصلا نریا، فقط وقت تلف شه. این هست که انسان یه مینه یه نوری اومدی، نور آشناه، نور آقا امیرالمومنین، من این نوره رو میشناسم، قرآن قلبه این نوره رو درک میکنه. پس این قلب انسان نیاز به بیدار شدن داره، نه جسمت. قلب انسان نیاز داره چشمش باز بشه، قلب انسان نیاز داره حکمت پیدا کنه که علت بعضی از اتفاقات دنیا رو بتونه تحلیل کنه. قلب انسان هست که باید چشمش باز شه و گوشش باز شه که وقتی قرآنو میخونی تازه بفهمه قرآن چی داره میگه. وقت طرف دنبال معنی و تفسیر میدوه. آقا چه تفسیره؟ قرآن یا داره یه چیزی میگه یا از اون میچسبه به داستان، از داستان میچسبه به یه موعظه. ای چه قرآن اینجوریه؟ به خاطر اینکه قرآن داره با فهم و قلب تو صحبت میکنه. درسته یه صورتش مثلا اخباری خبری میده، ولی در حقیقت قرآن زنده هست. عزیز من اگه چشم قلب من باز بشه، من قرآن و حروفش رو چجور میبینم؟ قرآن و حروفش رو زنده میبینی. گوش کن، گوش کن، چارت کلمه مرده نمیبینی. نگاه کن، زنده. تو الان مثلا یه حیوان، یه موجود که تکون میخوره زنده میبینیش، درسته؟ چون همه چی با ادراک جسم ده. تو حالا ندیدی حروف زنده باشه؟ حروفه داره حرکت میکنه، حروفه داره از توش نور میاد، حروفه داره حرف میزنه. مگه میشه حروف زنده باشه؟ بله. اگه من بخوام بشینم از اول مقدمه زنده بودن ابجد و حروف ها که هر کدوم داره فرشته هستن و این فرشته ها به معنای زنده بودنن، تازه میفهمید چه اسرار عجیبی در این قرآن وجود داره. بعد حالا من بگم حالا قرآن که نور شاخش در قلب امام علی و اهل بیته، حالا این قلب اینا چیزی هست که قابل درک برای هیچ انسانی نیست. اهل بیت، من خیلی خلاصه گفتم که بدونی که یواشاش آماده بشی که بهت بگم آقا قلب تو در عالمی قرار داره که این عالم بی انتهای خدا مخصوص قلبا آفریده، اون عالما. خب اون عالم 100% قلب تو پایین‌ترین نقطه قرار گرفته، چرا که جسم من در پایین‌ترین نقطه گذاشته، و 100% هم خاموشه. حالا شما باید راه روشنایی پیدا کنی از راه‌هایی که خدا برات گذاشته، قرآن، اهل بیت، راهنمایی که کرده، حرفایی که زده از اول خلقت تا الان که ما هستیم، خدا هر کاری نیاز بوده برای ما کرده که ما در این عالم تاریکی راه پیدا کنیم، از راه نوری چشمشم باز کنیم قلبمون و این قلبه بره بالا. هر چقدر قلب تو به سمت بالا میره و نجات پیدا میکنه، جسم تو نگاه میکنی تازه میفهمی چه خبره. اون وقت میفهمی چجوری باید زندگی کنی، چجوری باید حرف بزنی، چجوری باید چه کار کنی. اون وقت تکلیف جسمت هم میدونی چه کارش باید بکنی. الان جسمه در اختیار قلبه که تو قلبه رو چکارش کنی؟ بندازش تو مسیر نوری، از وسط این بیابون برهود نجات پیدا کنه و طبقه به طبقه بره بالا و روشن شه تا به انتهای کمال انسانیت که خداوند متعال قرار داره و ما از اونجا اومدیم برگردیم اونجا و هر کسی شأن و لول و مقامش مشخص بشه. حالا بعضی از دوستان، من علیرضا رو میگم بیا صحبت کنه که ببینیم. علی جان علی شما صحبت کن.
سلام و عرض ادب. صدامو داری؟
حالا صدا دینا. شما گاهی آقا ببین، شما یکی از دوستانی هستی که بین بچه‌ها قبلا خب سالیان سال پیش یکی از اساتید و عارفایی بودی که حالا خیلی تلاش کردی که خودسازی کنی و خیلی اتفاقات سنگینی هم تو زندگی افتاد، مثل خیلی ها اتفاقات بد و خوب و اینا. بعد با ما آشنا شدی، اتفاق اونم از خدا خواستی. خدایا مثل همه بچه که تو این کانالن، خدایا یه راهی نشون ما بده، شما سریع تکلیفم روشن شه. شما با ما آشنا شدی که ما هم که عددی نیستیم، خود منظور آقا امیرالمومنینه، منظور این کانال سفره ایشونه. گوش کن، هیچ وقت هیدری نمیگه من، اصلا چیزی منی وجود نداره، هرچی از ایشونه. ما هم سفره ای که پنگ کردن همه کارم خودشونه. داستان دیشب من گفتم قضیه اون خواب اون بند خدا که فهمیدیم که آقا اهل بیت مو به مو دارن نظارت میکنن رو کارهای ما. خب شما بفهم اصلا چی شد، کجا بودی، چی شد، چرا اومدی اینجا، توضیح بده.
اول عرض سلام دارم به محضر آقا امام زمان صاحب عصر رو.
آقا بفرما.
دوم عرض سلام خدمت شما و همه دوستان این کانال. عرض شود به حضورتون که صدای من میاد جناب استاد؟ صدای من کامل؟
آره، من حالا مجبورم بذارم در گوشم ظاهرا.
بله بله،
اینجوری هست که باید در گوشم بذارم، ولی صدا رو دارم. بگو.
حالا تا شما صحبت میکنید یک دو تا دوستان به من پیام دادن که گاهی وقتا صدا قطع میشه، ولی خب حالا من سعی میکنم من هم از فیلتر شکن خوب دارم استفاده میکنم، هم همه کار
مال شما اوکیه، مال ما هم اوکیه، اونا دیگه باید گوشی خودشون رو درست کنن. خب
من قبل از این که بخوام سرگذشت خودم رو خدمت
خلاصه بگو، خیلی تون نه، خیلی جمعش کن سریع بگو.
خب آره. من میخواستم یه خاطره رو اول بگم قبل اینکه وارد جریان خودم بشم. یه جا مثلا معروف شده بود که من دعاهام اثر میکنه، یه خانواده اومدن و به ما گفتن که آقا پدر ما، پدر پیر ما توی بیمارستان و عرض شود به حضورتون که پدر ما تو کماست، تو میشه شما یه دعا کنید؟ گفتم والا من یه مقدار مشغله دارم و نمیتونم این مسئولیت رو بپذیرم، ولی به شما یه توصیه میکنم. گفت چه کار کنیم؟ گفتم 3-4 نفر جمع شین، یک انرژی جمعی تشکیل بدین، اول برای خودتون استغفار کنید، این استغفار که پاک شد یه خورده حالتون خوب شد، آلودگیتون برطرف شد، 50 دونه حمد بخونید برای شفای پدرت.
که این کارو کردی قبل از اینکه با ما آشنا شی؟
نه 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 نه، بعد از اینکه.
خب باید بگی از کجا یاد گرفتی اینو.
اصلا میخوام قصه رو از همینجا بگم، اصلا قصه از اینجا داره شروع میشه. اینا فردا دیدم آقا یه قابلمه پر غذا جای همه دوستان، ولی زرش پلو مرغ خوشمزه. با یه سری کادو آوردن. من گفتم اینا چیه؟ که دیشب ما همین ساعت 4 از خوندیم، دیشب پدرم تو آی سی و بعد سه کمای عمیق چشم باز کرد، صبح بلند شده نشسته مریض. گفتم که آره آقای خان محمد معجزه کرده و فلان. گفتم من کاری نکردم 50 تا هم بخونید. گفت آقای خان محمد شما در جا نیستید، ما یه خانواده مذهبی هستیم، ما تمام این 3 هفته که پدرمون تو کما بود شبی 40 پرس غذا میپختیم به نیت شفای پدرم، میرفتیم بین این کارتون خوابا و جنوب شهر پخش میکردیم، هممون هر روز سوره یاسین، سوره واقعه، به جای 50 تا هم 70 تا هم میخوندیم فلان، هیچ کدوم اثر نکرد. تو دیروز سرت هم شلوغ بود، همچنین گذری داشتی رد میشدی، گفتی یه چند تا استغفار کنیم 50 تا هم بخونیم. این اصلا تأثیر کلام تو بوده، بابای ما ظرف چند ساعت بلند شده نشسته رو تخت، اصلا دستگاه رو جدا کردن ازش. گفتم اجازه بدید بنده که خودم رو سالیان سال میشناسم، حالا اگر پیش مردم چه میدونم فکر میکنن دعام اثر داره، خودم میدونم یه دوزاری بیشتر نیستم، پس بذارین قصه رو بهتون بگم. گفتم من بعد از سالها زجر و ریاضتی که سعی کردم تو راه خدا بکشم، اگر بشم یه حوض 40-50 لیتر آب، با 40-50 لیتر آب هم از این کارا ازش بر نمیاد. گفتم قصه یه چیز دیگه است. گفت چیه؟ گفتم من وصلم به یه دریا به اسم استاد حیدری، باز کار ایشون هم نیست، ایشون وصل به یک اقیانوس بی انتها به اسم امام علی، من از طریق استاد حیدری وصلم. من در واقع از گفت همین که تو گفتی بابامون خوب شد، مگه ما هر شب ما داریم این گفت خیلی کاملتر از برنامه های تو. حالا جالب اینه، من به حال کارم ساختمونه و تو سر ساختمون کارگر افغانی اینا میان که نصف شب اصلا حالا یه مشکلی دارن، دندون دردی، سر دردی. یه شب کارگر اومد و ما یه منطقه هستیم حالا خوش آب و هوا، ولی دسترسی به امکانات کمه. به من گفت آقا من دندونم درد میکنه. من گفتم نشستم هم به توصیه شما 70 تا استغفار کردم براش، 70 تام صلوات. گفت خوب شدم. الان یه وقتایی از افغانستان زنگ زد، تو رو خدا بچه‌مون دندون درد داره. گفتم آقا برید دکتر، من که چه میدونم امامزاده باز نکردیم که. ولی میخوام یه جمله به همه دوستان بگم، واقعا همین ذکر استغفار حتی از آیت الله بهجت توی اینترنت فراوونه. به من میان میگن نمیدونیم چرا ما از اینترنت دانلود میکنیم میخونیم اثر نمیکنه. اونی که تو میگی، گفتم واسه اینکه من یه اجازه، حالا در دیزی وازه، ما یه خورده‌ای داریم بی‌حیایی می‌کنیم، از انرژی استاد با اجازه بی اجازه داریم یه خورده بر می‌داریم میدیم به شما. حالا گفتم من دقیقا وقتی میگم هفت، من دقیقا توصیه استادمه که میفرمایند که آقا این 70 تا، این جزء اولین توصیه های شما بود تو کانال که 70 تا استغفار 70 تا صلوات. بگذاریم که من همیشه به همه میگم، میگم ما 3-4-5 سال سر سفره استاد حیدری داریم ارتزاق می‌کنیم و من که دیگه حالا یه خوردم برام انرژی فشانی میکنم، این از انرژی شما دارم به دیگرانم که تو راه نیستن میبخشم، یه خوردم گاهی وقتا از وجدان میگیرم اصلا شاید کارم درست نباشه، یه فشار مضاعف و زحمتی برای استاد. ولی اینکه به هر حال از ما راضی باشین چون استاد شما حق زیادی کردن ما داره، اجازه بدین من وارد داستان زندگی خودم بشم. اگر ظاهرا نمیدونم صدای من اگه دوستان جناب استاد شما دارید من خدمت
صدا هست بگو کسی صدا نداره مشکل از خودشه بگو
من عرض شود به حضورتون که از بچگی توی خانواده خب متوسط بزرگ شدم ولی پدرم به ما میگفت مثلا نماز بخونید یا مثلا به حال ولی این که عرض شود به حضورتون این که حالا بشینیم موزیک گوش بدیم یا بشینیم دعا گوش بدیم خیلی ممنوعیت نداشت دلمون میخواست اونوری میرفتیم بریم خود اینوری کمون که برادر من دوستش اونوری رفت منم خب میلم اینوری بود اینوری اومدم میخوام بگم خانواده چیه به من تحمیل نکردن. من خودم از بچگی یک کشش و علاقه شدیدی مثلا به قرآن داشتم. مثلا تو اتاقی که قرآن بود ولی 2 ساعت می نشستم من 2 زانو می شستم. هیچ وقت تو بچگی اصلا کسی هم بهم نگفته بود. اصلا اتاقی قرآن بود محال بود من پامو دراز کنم یا حتی 2 زانو می شستم. یا ساعت قرآن به جلد قرآن خیره می شدم قربون صدقه می شدم. بودم تو کتاب خدا می شدم. بله. می خوام بگم که خب عرض شود به حضورتون که بعد به قول معروف عرض شود به حضورتون چیزه
حواسه رو بده به اینجا آقا جون حواسه جای دیگه نبر صحبت کن حواسه بده اینجا
عرض شود حالا هر روز دوستان که پیام میدن عرض شود به حضورتون که من چیزه به هر حال
به گوشی نگاه نکن از نفهمیشونه که پیغام میدن بهشون گفتم پیغام ندین از نفهمیشونه شما به گوشی نگاه نکن حواست به اینجا باشه
چش بعدش عرض شود به حضورتون که به هر حال مثلا میگم الان اگر روزی 1 ساعت 1 جزء قرآن رو میخونن من یادمه تو دوران نوجوانی هم 15-16 سالگی بالای 2 ساعت و 20 دقیقه من فقط 2 صفحه قرآن میخوندم یعنی اول آیاتو میخوندم قشنگ معنیش روون میشد بعد مثلا میگم تا ته 2 صفحه رو یه وقت 2 صفحه و نیم 3 صفحه رو میخوندم بعد یه سری آیات شروع میکرد به درخشیدن از همون بچگی ها من شروع کردم آیاتو حفظ کردم بعد مثلا این آیه که امروز خیلی داره مثلا آیه 10 آیه 5 تایی میدرخشید یه اینو جذب میکردم من اونو حفظ میکردم بعد مثلا هر روز میشم که آیه شبیه این بود اون داره راجبه چی صحبت میکنه این راجبه چی حتی میرفتم برای این خلاصه من 2 ساعت و 20 دقیقه 3 ساعت قرآن میخوندم آقای بس خود به زور 8 ماه 1 بار یه دونه خط میکردم خب شما حساب کنید واقعا هم لذت میبردم بعدش عرض شد به حضورتون که حالا شما با این شرایط عرض شد به حضورتون که من چیز کرده بودم به قول معروف این با قرآن انس گرفته بودم حتی یادمه مثلا مکرر بزرگترا ما بچه بودیم بزرگترا مثلا پدر و مادرای فامیل دختر و پسرش رو میبردن میگفتن اینو بکنید الگوتون هم درسش خوبه هم ورزشکاره هم اهل معنویات خداست بشید فقط الگوتونیم حالا کاری ندارم این امامزاده که اونا تصور میکردن من تو دلم میگفتم خدا نکنه بچه‌تون مثل من بشه بابا من خودم از خودم ناراضیم حالم بده چی داریم میگید حالا علت چی بود منی که اینقدر ظاهرم خوب بود واقعا جناب استاد من یه رذایلی یه دونه چی بگم یک اژدهایی درونم تصور میدیدم که اصلا واقعا یک دفعه شورش میکرد من ظاهر تقوا رو رعایت میکردم میگم عاشق معنویت بودم ولی یه دفعه یه طغیان میکرد یه قیامی میکرد یه کاری میکرد اصلا حالمو بد میکرد مثلا خشم لحظه‌ای داشتم جوری که مثلا اگر این عصبانی میشدم قرشی از من نعره از من سر میزد که اصلا میگفتم ما باورمون نمیشد که همیشه با این خوش اخلاقی با این آرومی چطوری تو اینجوری شدی گفتم به خدا اصلا خودم از دست خودم ناراحتم خودم از دست خودم ناراحتم بعدش عرض شود به حضورتون که من چیزه
با کی آشنا شدی؟
حالا اجازه بدید
من حرف بدم چون همش داره حواست پرت میشه داره من ناراحت میشم
متاسفانه اون مهدی هی داره پشت شیشه من با اینکه خطش هم بلاک کردم زنگ نزنه الان اومده با شیشه داره به زنگ میزنه اعصاب منو داره برمی زنه ولی خب به هر حال من توجه نمی کنم تا ببینیم چه میشه عرض شود به حضورتون که من به هر حال
با کی آشنا شدی؟
اومدم مثلا میگم دنبال اول مثلا اصلش خب دیدم که مثلا میگم میرفتیم قم مثلا جاهای فاطمی نیا
گفتیم آقا مثلا ما دنبال استاد میگردیم چی کار کنیم؟ گفت استاد نمیخواد، گناهانو ترک کنید، واجبات انجام بدید. نه هم دوست داشتید یه ذره مفاتی و اینا و بسلا. گفتم والله من سالها سعی میکنم گناه نکنم، واجبات انجام بدم، نمازم هم بله وقت میخونم، روزی 2 ساعت و 20 دقیقه قرآن میخونم، ولی خب این رضایلی تو درونم که یهو طغیان میکنه. اصلا عرض شود به حضورتون که اصلا طغیان داره میکنه، ول نمیکنه، اذیت میکنه. بگذاریم اینه. گفتم که خب آخه با این کارا که شما میگید من درست نمیشم که. برگشت میگه خلاصه تو دانشگاه رفتیم، هر جا هر آدمی میگفتن اهل معناست، من دنبالش میکردم که آقا ببینو این چی داره. ولی دیدیم نه، حتی تو اساتید حوزه مثلا کسایی هستن که به قول معروف مثلا عرفان نظری درس میدن، ولی باز هم اونها فایده ای نداشت. تو به هر حال به محضر بعضی بزرگان که واقعا به حال یه نوری داشتن آشنا شدم، انصافا هم لذت بردیم، انصافا هم بهره بردیم. چندین استاد بودن، چندین و چند استاد بودن که خب من حتی گاهی وقتا همزمان از محضر 2 تا استاد داشتم استفاده میکردم. هر جفتشون هم به هر حال آیات قرآن میدادن، نمیدونم نماز اول وقت و ترک گناه ها جزو همه برنامه ها بود. مثلا یادم باید دم غروب مثلا یه ذکر صبحون قدوسون میگفتیم، آخر شب باید 50 تا سوره قل هو الله میخوندیم، در طول روز فلان ذکر. حالا بیشتر کاری ندارم، همه هم یه برنامه هایی داشتن و ما با دقت انجام میدادیم. ولی خیلی چیزا خوب بود، ولی واقعا این نفس سرکش همچنان بود و من واقعا زجر میکشتم. یکی از دغدغه هام این بود که خدایا اگر من بمیرم با این اجده من چطوری میتونم واقعا اون دنیا رو بگذرونم؟ همیشه این عذاب بود. یعنی طوری که من بهتون گفتم، من گاهی وقتا این اجده سرکشی میکرد میرفتم همون آب و اول یواش یواش آب سرد رو میبستم تا داغ بشه. 5 ثانیه زیر این آب داغ واسی میرفتم، این فنر میپریدم بیرون. دوجوری میشد من 100 بار زیر آب داغ میرفتم تا بتونم 5 ثانیه رو تحمل کنم. میومدم پوست بدنم تا اول زده و تیکه پاره. بله 2-3 روز این نفس آروم بود، اصلا درد. ببینید ابرمرد میخواد اون آب داغ رو تحمل، هیچکی نمیتونه. خود من الان جرئت ندارم اون کارو دوباره بکنم، ولی تو اون دوران نوجوانی و جوانی من میکردم. زیر اون آب داغ میسوزوندم خودم، روزه میگرفتم، زجر میکشیدم، ریاضت میکردم، ولی به هیچ عنوان عرض شود به حضورتون که اصلا این نفس سرکشه آروم نمیشد. میگم گناه علنی نمیکردم، من با تقوا خودم رو کنترل میکردم، ولی صحبت من این بود که نفس آروم نبود. مثل اینکه یه اسبی که 7 نفر طناب انداختن گردنش تا این لگد نزنه، خب این فایده نداره، این باید اسب رام بشه، آدم رو راه ببره، قرار تا آخر اون اینجوری مواظبش باشه، یعنی با زور تقوا و با زور فلان، این فایده ای نداره. این بود که برخلاف دیگران من امامزاده میدونستم، پدر مادر بچه‌شون گفتن شبیه این، شون گفتن بابا شبیه من نشین، من خودم حالم بده، من خودم راضی نیستم. به هر حال واقعا هم زجر کشیدم، واقعا هم تلاش کردم، واقعا صدقه میذاشتم، انفاق میذاشتم، روزه مصحبی میگرفتم. یادم من روزهای 60 روزه میگرفتم، یعنی گفتم 60 روز پشت سرم، یه روزش بچه دوباره دست آورم. خب به هر حال ریاضت فلان، ولی خب این نفس آروم نمیشد، یعنی خیلی هیجان و میلش زیاد بود، همش با داعش با هم تو جنگ بودم. تا اینکه خب به هر حال یواش یواش ما با همون کانال اولیه شما آشنا شدیم و بعد من فقط همین چه گفتم، خب یه استاد مثل استادای قبلی دارم چند تا ذکر میگن، آقا حالا شما تمرکز رو نماز صبح و اساتید بیشتر نماز قبل از خواب و نمیدونم چیزای دیگه بود. همه هم میگم برام عزیز، همه هم الان دم افطار برای همه اساتید هم دعا میکنم، یعنی واقعا براشون، چه اونا که از دنیا رفتن به رحمت خدا رفتن براشون علو به مقام میخوام، چه اونا که زنده هستن هنوز هم تعدادشون زنده هستن، برای همه شون همچنان هم رابطه دارم، همچنان هم اونها منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم، اونا منو خیلی آدم خوب میدونن، ولی من خودم آدم خوبی نمیدونم. تا اینکه با به حال مکتب شما آشنا شدم جناب استاد. بعد از مدتی دیدم اون که بیشتر از همه اذیت میکرد دیگه خبری ازش نیست، اصلا من کاری نکردم دیگه، اون نفسه رفته دیگه، طغیان نمیکنه دیگه، جفتک نمیندازه. بعد مدت دیدم دومیه سومیه، اصلا یواش یواش دیدم آرومم، اصلا دیگه من تلاش نمیکنم با تقوا باشم، خود به خود اصلا دیگه تو مسیر پیش نمیاد. یعنی میخوام بگم من فتح الفتوح هم این بود که فقط این نفسه آروم شد، حالا در آسمون باز شد و نور عالم بالا، اینا پیشکش من. کسی که تو بچگی حتی میگم من تو 18 سالگی هیئت تشکیل دادیم، من سخنرانش بودم، آدمای 50 60 ساله میبودن پای صحبت من 18 ساله. به به چقدر ایشون استاد، چقدر میفهمه. میگفتم به خدا اگه خودم چیزی بفهمم، من هیچی خودم قبول ندارم، اصلا من آدم نیستم. آخه این نفس سرکش یعنی چی؟ همش جفتک داره میندازه ول نمیکنه. واقعا میگم جناب استاد، اصلا همون سال اول که من فقط همین 70 تا صلوات و نماز اول وقتی که خب من همیشه قبلا بودم تو سیستمش، از سال از بچگی بودم، ولی همین چند تا کار اضافه شدم، خدایا رفت، سرکشه رفت، اون یکی رفت، آروم شد، فلان شد. اینه که یک دفعه بعد من یه حس دینی کردم، گفتم خدایا من پیش این همه محضر استاد رفتم هیچی مثلا میگم دریافت نه اینکه دریافت، به خدا اونا عزیز، نور چشمم. الان بعضی دوستان به من پیمیدن اسم استاد رو بگو، گفتم بی نهایت اون اساتید برام عزیزن، فکر نکن من الان که نمیخوام ببخشید اسمشون رو برام بگم، آقا نه اونا بد بودن، اونا همشون خوب بودن، ولی خب این نفس سرکش آروم نشد. من دردم اینجاست، میگم آقا من از همشون هم استفاده کردم، همشون هم دوست دارم، ولی نفس آروم نشد. ولی اصلا نمیدونم تو مکتب استادی داره که ما اصلا از نزدیک هم یه بار زیارتشون نکردیم، چی بود که به راحتی نفس آروم شد و دیگه حالا اصلا الان اگر بهم بگن خودتو قبول داری، میگم من آدم بدی نیستم، نمیگم خوبم، ولی انصافا من تو قبل از این سیستم اگه بهم میگفتن تو آدم خوبی هستی، میگفتم نه والا، همه میگفتن تو چه آدم خوبی هستی، من خودم آدم خوبی نمیدونم، با صداقت دارم میگم، این حیولهایی که درون من طغیان میکنه من همش با این میجنگم. به هر حال سرتون رو درد نیارم، به هر حال نمیدونم، حالا شیاطین نمیخوان این حرف گفته بشه، از لحظه‌ای که شروع شد حالا نمیدونم، چون فکر میکنم حرفای مهمیه، منو بستن به رگبار زنگ، بلاکشون کردم، زنگ نزدن آمدن پشت شیشه با سنگ میزنن، باز جواب ندن، مادرم اصدا کرد. عرض شود به حضورتون که این قسمتتون شد. من فقط گاهی وقتا میخوام بگم نعمتی که راحت به دست میاد رو یا آفتی داره اونی که آدم قدرشو نمیدونه. تو رو خدا شما اینجوری نباشید، فقط به خدا میگم، به جرأت بگم، یک لحظه شما زیر آب جوش نمیتونید واسید. من یاد اون زجرها میفتم که کشیدم و حالا میگم ای خدایا جواب من اینجا بود، اصلا نیازی به اون کارا نبود. یعنی به خدا میگم فقط قدر بدونید، فقط قدر بدونید. من با همین الان که استاد نزدیک 100 تا تکنیک به ما آموزش دادن، با همون دو سه تای اول شما میشید یه امامزاده، در حد یه امامزاده حاجت میدید. اینو من کرات دیدم. من به هر کی میگم آقا 70 استغفار 70 صلوات، میگه آقا همین که گفتی مشکل حل شد، چطوری؟ گفتم آخه حرف من نیست، حرف استادمه و ایشون حرف امام علیه، من از ایشون عز گرفتم، ایشون از امام علی عز گرفتم، در حالی که طرف با کارهای بیشتری هم هیچ نتیجه ای نمیگرفت. اینه که جناب استاد، من عرض شود بزرگتون زیاد کلام رو طولانی نکنم، وقت شما رو نگیرم، ولی عرض شود باز هم میگم
من اون قضیه ساختمانی بگم خواهد
این جالب اینه که ما به قول معروف به یه مشکلی خوردیم، حالا قرار شد که ما مثلا عرشبت به یه آدمی که حالا موکب داره و آدم مذهبی و خوبیه ما یه متراژ آپارتمان بفروشیم. بعدش
پولتون تموم شده بود، تکمیل ساختمون تموم شده بود. آره.
بله ما از یه قیمت واقعی و منطقه شروع کردیم، ایشون گفت نه نمیخوام، گفتیم پایین تر نشد، رسیدیم به نصف قیمت، یعنی اینقدر دیگه اصلا بیش از اون قیمت برای من خودم تموم شده، بهش گفتیم بخر، گفت نه میلی ندارم. یهو یه سه چهار روز گذاشت و من دیگه حالا یه سری حالا توسل و نذر و همون برنامه هایی که جناب استاد دادن انجام دادم، خدا این گره رو باز کن. یک دفعه گفتم من میدونی من میخوام اینجا تموم بشه، من زودتر این دینم رو ادا کنم، ایشالله اون حسینیه تو نجف ساخته بشه. یه روز به من زنگ زد آقا پاشو بیا میخوایم معامله کنیم. گفتم چی شد؟ منو حالا یه مغازه مسائل بروش داره منو برد بیرون که داداشاش اینا نشدن. گفت هیچ کس حتی خانومم این جریان نمیدونه، فقط تو میخوام بدونی. گفتم خب چیه؟ گفتش که من دیشب سحری نخوردم ولی باورت میشه سیر سیرم. گفتم خب جریان چیه؟ گفت توی مجلسی من خواب دیدم نشستیم یه چند تا مثلا عرب زیبا و نورانی با دشتاشه نشستن، منم روبروشون نشستم سر سفره هم هست. دو سه ساعتی هم گذشت، خیلی اتفاق افتاد، ما اونجا غذا خوردیم، خیلی محفل خوبی بود. اینا هیچ خیلی هاش یادم رفته، فقط یک جملهش یادمه. یک نفر از اون جمع یا برگشت به من گفت حالا قصه چیه؟ این مثلا یه ماشین داشت که گفت من با این ماشین فقط کربلا میرم و امسالم خرج موکبه و میخوام همین ماشین رو بفروشم خرج موکبه بدم. این قصدش این بود. گفت یه تو اون جمع یه نفر برگشت گفت ماشین ما رو بده، خونه ما رو بگیر. گفتم یعنی چی؟ یه دفعه من بیدار شدم. گفت بعد یه آقایی دست گذاشت رو شونش، اسمش رو صدا کرد، یعنی آقای امام حسین، احتمالا آقای امام علی پدرشون، دست گذاشت رو شونش آقای امام حسین. یعنی من از اون صدایی که این آقایشون رو صدا کرد فهمیدشون آقای امام حسینه. گفت آقای امام حسین به من برگشته گفته ماشین ما رو بده، خونه ما رو بگیر. گفت من از اونجا فهمیدم هم نظر من قبوله که هر سال میرم اربعین خرج میدم، هم نظر تو که این خونه رو، حالا گفتم من که به استاد حیدری دادم، جناب استاد نظر حسینیه کردن، هم نظر جناب استاد که حالا میخوان بدن قبول، یعنی امام حسین هم اون ماشین اون آقا رو ماشین خودش میدونه، هم این خونه ما رو خونه خودش، که فرمودن ماشین ما رو بده، خونه ما رو بگیر. که ایشون گفت من همین امروز فردا ماشین رو میفروشم و این سهم متراژ رو از تو میخرم. من این پیام رو به جناب استاد رسوندم، گفتم جناب استاد چنین چیزی گفتن. بعد هر شبت به حضورتون که گفتم به حال این سعادت رو شما به حال بردید و من که به حال نهایت من کارگر این مجموعه هستم، من که کاری
ندارم. ما هم ما که اون چیزی که باید شاه کلیت قلب هست، که قلبه رو راه میندازه، نورانی میکنه، چشمش رو باز میکنه، حرکت میکنه و به موفقیت واقعی میرسه برسه. پس جسم انسان 100% تو این دنیا جسم و روح و فکر و ضمیر ناخودآگاه و هر چی ملحقاتش هست، مغز و ذهن و اینا، یه پکیجی از ابزار دست ما هست که این ابزاره رو جوری باید ما تنظیمش کنیم که 100% اون قطار قلب ما تو ریل مستقیمش حرکت کنه. این قطار تو هیچ جای دیگه قابل حرکت نیست. تو قطار رو برداری بذاری تو کوه بالا نمیره، تو قطار رو برداری بذاری تو خاکی نمیره، فقط باید تو ریل باشه و جلودم روشن باشه و این ریل فقط صراط مستقیم آقا امیرالمومنینه. اصلا نداریم هیچ راهی برای موفقیت و نجات انسان، نداریم، وجود نداره. حتی بگی آقا یک درصد یه جای دیگه باشه، نیست. و یواش یواش انسان ها به این میرسن، حتی یهود که میدونن، اونا که تاریکن ولی میدونن، خدا اجازه نمیده بیان. مسیحی ها یواش یواش میفهمن، انسان ها میفهمن، حتی انسان هایی که در دنیاهای توی کره زمین جاهای دیگه کشورهای دیگه هستن، آروم آروم آگاهیشون که بالا میره به این نتیجه میرسن که آقا راه نجات اونی هست که خونش ریخته شد به نام حسین. اونا میفهمن یواش یواش، دستی که هزاران نفر در تاریخ مثل امام حسین در بدترین حالت مثلا جسماشون رو از دست دادن، ولی یواش یواش این آگاهی به قلب تمام انسان ها میاد. نمید بگم که وقتی که حضرت تشریف میارن میگن من فرزند اون حسین شهیدم، چرا اسم ایشونو میبره؟ چون دیگه تمام انسان ها به این نتیجه رسیدن که فقط راه نجات هم یه راهه. اگه تو الان اینو متوجه شدی، بیدار شدی، پس من رو خیلی جلوتر از دیگران هستی، خیلی جلوتر از دیگران هستی که الان فهمیدی. نه اینکه بری هزاران سال تجربه کسب کنی، مطالعه کنی، نمیدونم بررسی کنی، این ور اون ور اون ور، تازه حالا مثلا 1000 سال بهت عمر بدن. آقا 3000 سال به تو عمر بدن، 100% هم هیچی نمیدونی، تازه بیا بفهمی که راه نجات اینجا بود. تو الان که تو میدونی، الان که متوجه شدی، الان که تو راهش قرار گرفتی، پس دیگه خیلی به خود جفا میکنی اگه تلاش نکنی، خیلی به خود ظلم میکنی اگه ندویی، اگه ندویی خیلی داری به خود ظلم میکنی. و من تأسف میخورم بر اون کسی که تو این کانال ما هست میگه حالا گاهی اوقاتی نگاهیم میکنیم ببینیم حیدری چی گفته. چرا؟ چون براش سرنوشت خودش مهم نیست، چون خوابه، فکر میکنه اینجا مثلا تفریگاهه، نمیدونه که آقا ما داریم در مورد برنامه‌ریزی میکنیم برای نجاتمون. نجات تو برات مهم نیست؟ خب دیگه خیلی باعث تأسفه. تو فکر میکنی برای خودت سرنوشت مهمه؟ هیچ مهم نی. تو فکر میکنی داری دنبالش سیر کردن شکم خودت میدویی، دروغ داری میگی. سرنوشت باید خیلی برات مهم باشه، بیدار شدن انسان. حالا من یواش یواش درمونه میگم، اگر ظرفیت باشه آگاهی انقدر بالا میبرم که شما متوجه شید وضعیت قلب چیه. هر چقدر آگاهی و باورت و فهمت بالا بره، شما بیشتر مسلط بشی به قلبت، خب، و اینجا راحت تر میتونی شیاطین و تاریکی رو دور کنی. یا زکی و من تارکل آفت به قدسه زکی هست بردون میفرستم، اینو فکر کنم فرستادم برای بچه ها، که هر وقت دیدین شهوت به شما فشار آورد، جایی تصاویر شیطانی تو مغزتون اومد داره اذیتتون میکنه، شما نیاز داری به یه ذکر که سریع اینقدر بخونیش و پاک کنی اینا، که شیطونه نه یا نفوذ کنه خرابت کنه. هرچند گاهی اوقات به خاطر تصاویر موبایل و خیلی اتفاقات دیگه، ولی این ذکره که از ذکرهای ادریسیه هست، من بهتون میگم که با این ذکر بتونین این خطورات تاریک که میاد تو ذهنتون پاک کنه. انسان اینقدر قوی بشه که نیاز به ذکر نداشته باشه، یعنی بتونه با انرژی خودش، با اراده خودش، با ایمان خودش سری تاریکی رو پس کنه، پرت کنه. خیلی موقع شده مثلا میگم من تو حالت خلسه هستم، میبینم هجومی از مثلا شیاطین میان که شروع کنن داخل مغز منو شلوغ کنن، خب خیلی راحت دفعشون میکنم. دیدی شما نمیتونی دفع کنیم یه شروع میکنن بین فیلم برات بازی کردن. انسان باید اینجوری باورش قوی شه که نذاری تاریکی از دنیای جنس تاریکی و لغویات، مزخرفیات، تاریکیات، شهواتیات، هر چی که میدونی که تو رو خراب میکنه، تاریکت میکنه، تو باید انقدر ایمانت قوی شده باشه راحت با دست پسشون بزنی، با دست قلبت. اونا کجا میان؟ تو قلب. اونا نمیتونن دنیای تاریکی و شیاطین داخل قلب انسان بیان. گوش کن، شیاطین نمیتونن به قلب شما نفوذ کنن، خدا اجازه نداده، ولی به توهمات و تخیلات و خطورات شما میتونن نفوذ کنن. کافیه برای شما توهمات و تخیلات درست کنن، خب قلب شما یکی از دریچه‌هاش که اثر میبینه تخیلات دیگه، توهمات دیگه، تصویرهای دیگه، حالت خراب میشه، قلب تاریک میشه. هی باید استغفار بفرستی اونو دوباره میان، هی استغفار بفرستی بازم میان، بسم الله میگی بازم میان، فایده نداره. اینجا تو نیاز داری که انقدر باور و ایمان قوی شه که راحت بتونی تاریکی رو دفع کنی، که جلو پات باشه سرعت بگیری. این اتفاق نمیافته مگر با بالا رفتن آگاهی، باور، فهم و ایمان. وقتی خود اهل بیت میگن ایمان، در حقیقت یه شاخش همون آگاهیه، یعنی شما انقدر روشن شدی قشنگ میدونی چه خبره، قشنگ میدونی این تاریخ اومد پسش میزنی، میدونی خب اینو باید جذبش کنی، اونا دورش کنی، اینا نزدیکش کنی. اینجا هست که دیگه انسان چشم فرقانش بازه، کامل میتونه تفکیک کنه که چجوری تاریکی ها از روشنایی تفکیک کنه. یکی از زیارتنامه‌هایی که خیلی کمک میکنه برای تفکیک تاریکی از روشنایی زیارت عاشوراه. شما همون شب جمعه که زیارت عاشورا میخونی باید با کیفیت بخونی. بزرگترین اثر زیارت عاشورا در قلب انسان قدرت تفکیک تاریکی از روشناییه. یعنی قلب تو باید این توانایی رو پیدا کنه با زیارت عاشورا. حالا تو روزی 100 بار زیارت عاشورا بخون ولی با کیفیت نباشه به دردت نمیخوره. روزی 500 بار بخون با کیفیت نباشه به درد نمیخوره. همراه با مراقبه و اعمال نباشه به درد نمیخوره. همراه با نماز اول وقت نباشه به درد نمیخوره. همراه با فدا شدن باشه به درد نمیخوره. انسان در زیارت عاشورا باید بمیره، باید فداشه، باید وجودش رو فدا کنه. صلوات میخوای بهت بگم؟ صلوات اسم اعظمه، بزرگترین 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 تا قیامت میگم بزرگترین ذکر صلواته. هم تو دم دست افتاده؟ نمیدونی باید باش چه کار کنی؟ تو میدونست اگه باید یادت بدن با همین صلوات روی کره زمین رو نصف کنی؟ پس چرا نمیتونی؟ آها، پس بدون وضعیت خیلی خرابه که نمیتونی. چه خبره؟ تو زمانی که میگه اللهم صل میرسی به کلمه صل، خب یعنی درود. این درود دیگه میلیارد داخلش آگاهیه، میلیارد 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 آگاهیه. یعنی فدا شدن، یعنی دادن، یعنی نابود شدن، یعنی هزار بار بمیرم بدم، یعنی تمام عالم نور مال اونا، یعنی تمام خوبی مال اونا، یعنی هر چی باید فدا بشه و بیاد و بچرخه کل این عالم مال اونا. آیا اینجوری داره صلوات میفرسی؟ آیا داری فدا میشی تو هر صلوات؟ آیا داری 100 بار خودت رو شهید میکنی تو صلوات؟ نه، چی توتیواری ور 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 دهنت میرزه بیرون. آثار نورانیت داره، نه که نداشته باشه به خاطر قدرتش، ولی تو بدونی با صلوات چی هست، ذات این صلوات چیه، انقدر با یه ابهت و عذبت بهش نگاه میکنی که دیگه جرعت نداری یه دونه صلوات همچون توتیواری دهنت بریزی بیرون. خیلی همه چی توشه. آقا یه پکیج امپیتری هست که تمام عالم داخل صلواته. از اول خلقت تا آخر خلقت داخل صلواته. کل عالم هستی داخل صلواته. کل رمز خلقت داخل صلواته. کل چی بهت بگم؟ از ازل تا ابد داخل صلواته. من اگه بخوام بشینم ذاتش برات باز کنم فکر کنم یه هزار سال زمان ببره. ما هزار سال بشینیم در مورد صلوات توضیح بدیم که این چیه. فقط یه سله بهت گفتم اللهم صل خدا یا درود. درود یعنی چی؟ نه من یه درود یعنی سلام خوبه، درود یعنی آفرین. نه عزیز من، درود به معنی این که همه هستی عالم، تمام قلب من، تمام وجود من، و ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، یعنی همه اینا با هم که یه بخشیشه، یعنی کل عالم هستی، یعنی تمام فرشته بگن درود، یعنی تمام عالم خلقت از ریشه ذات خدا بگی درود. چی میشه؟ یعنی تو داری یک نور عظیمی با یه دونه کلمه در کل این عالم هستی جابجا میکنی. صلوات اینه. چی میدونه صلوات چیه؟ خودم یکی منبری میتونم در صلوات اینجوری بگه. ذات صلوات رو باید پیدا کنی، باید نورش رو پیدا کنی. کلمات تفسیر رو نمیدونم، کلمه بازی نیست که این حرفا، شوخی بردار نیست که طرف میشینه همینجوری یه چیزایی شنیه چیزایی هم میگه. نه عزیز من، باید پی به نورش ببری. راه راه نوریه، راه نجات راه نوری، اهل بیت راهشون نور، اصلا صحبت از نوره، جنس این عالم از نوره. این شکلیه. وقتی که میگه مگه دین چیز غیر از محبته، حل دین للهو، مگه دین غیر از محبته؟ حرف امام باقر یعنی چی؟ محبت یعنی کشش. کشش از چی جنسیه؟ از جنس نوره. از جنس نوره. کشش از جنس نوره. خب در ذات اتم هم کشش وجود داره، تمام این عالم کشش وجود داره. بیگ بنگ اول خلقت با کشش شروع شده، آخرش هم با کشش به انتها میرسه. کشش، خب این پتانسیل، پتانسیل اصلی کشش محبت نور اهل بیت. گرفتی، خداوند متعال می‌خواست این عالمو خلق کنه، از ذات مرکزی هسته مرکزی خودش چند یه تیکه نور که این نورم متصل ها نه که جدا شه، یعنی جدا کرد که سیبش دائما در اتصال آنلاینه. گوش کن، اهل بیت نورشون با خدا آنلاینه، یعنی متصل دائم، متصل دائم. تو میگی یا علی، داره به خدا میگی، درسته؟ حضرت علی سر راده، به خود خدا داره میگی. اون به اون احمق باید بگی که میگن این شرک، اینا سمت اماما دارن میگن، اون گوسفندای خواب. چرا که زمانی که شما یک شاخه ای که آنلاین باشه با سیستم مرکزیش، تو دیگه جدا از اون نیست که. تا حالا داره میگی سله درود بفرست به این، یعنی کل اون پکیج نورت یه دور بچرخه دوره بره سر جاش، یعنی کل عالم خلقت یه دور دور بزنه، یعنی از ازل تا ابد یه دور زندگی صورت بگیره. اینا البته با کلمه نمیشه در آورد، متاسفانه چیزایی که فهمی و قلبی خیلی سخت میشه با کلمات جابجا کرد. فهم و نور رو نمیشه با کلمه جابجا کرد. باید بدونی که ریشه خلقت این عالم، قبلا اینا رو گفتم و حرفم تکراریه، از کششه. کشش هم نور، نور هم محبته. محبت و نور و کشش تو یک ذات حرکت میکنن. بعد اصلا پتانسیل حرکت این عالم اینه. بعد که این میگن آقا مثلا فرض کن بعضی ها نمیفهمن که آقا کل این عالم خلقت چرا کل چهارده معصوم و امام علی مسلطن به این عالم خلقت، از فرشتگان گرفته بیا تا پایین ترین درجات این تاریکی و ماده. ماده که بیارزشه. و وقت میبینی اماما مسلط به ماده میشن، یه جابجایی میکنن، برشون خیلی شگفت انگیزه. اینا مسلط به عالم نور بالا هستن، این عالم ماده که چیز بیارزشه. ببخشی پادوهای اماما مثل قنبر و برو پایین تر از اونه، مثل خیلی از این عرفا مسلط به ماده میشدن، چه برسه خودشون که مسلط به هفت آسمونن. دارم میگم بعد از خدا اون شاخه ای که از خدا جدا میشه نور آنلاین امام علیه و اهل بیته. و نور آنلاین وقتی شما داری نگاه میکنی تو صورت امام علی، داری نگاه میکنی به صورت خدا، نگاه میکنی به صورتهای چهارده معصوم، یعنی نگاه داری میکنی به صورت خدا. اصلا غیر از این نیست. ببین عقلی، فهمی، عرفانی، تحلیلی غیر از این نمیتونه باشه. اگه این باشه سیستم خرابه، اصلا سیستم خرابه اگه غیر از این باشه. حالا همونقدر بسه. حالا علیرضا خان شما رفتی؟
خیلی
جناب استاد من در خدمتم. حالا بالاخره ان شاء الله دوستانم این تغییراتی که شما می خیلی از دوستان پیدا کردن، حتی خیلی بالاتر از این، ان شاء الله شما هم تلاش کنی به امید خدا
ان شاء الله.
اون خاطره خواب این بنده خدا می چرا برای من جالب بود؟ اصلا بحث این چه جالبش اینه که آقا اینی که خیلی ها میان میگن آقا ما دیدیم که اهل بیت داره نظارت میکنه به کار شما، ما دیدیم حتی اون شهر سلامتی که چیده پوچی که مال جسم امام زمان داره نظارت میکنه مو به مو، این واقعیته. خیلی مثل شما این خوابا میفرستن، اینقدر از اینا میگن آقا ما این را دیدیم و اون دیدیم فلان. بعضی تو بیداری هستن داره صحبه، ولی بهت بگم آقا بعضی هم دوچار سودا و توهم هن، بندگان خدا فکر مونن اون سودا توهم ها مثلا واقعیه، درسته که اینجوری نیست. حالا بحث اینه که حضرات معصومین نظارت مو به مو دارن. کلمه ای که از دهن من در میاد غلط بکنم و تو جیبم در بیارم، بی خود بکنم تحلیل مغز خودم باشه، مثلا دهونم لال بشه که تو جیبم حرف در بیارم. ایشون اجازه نده اون چیزی که از دهن در بیاد باید حرف ایشون باشه، نور ایشون باشه، نه اینکه برم کتاب بخونم بعد بیام کتاب ارائه بدم. آخه این چه حرفای خوشگلی. نه عزیز من، مفت نمیارزه. اگه میارزی تمام اون اساتیری که تو پیششون رفتی که واقعا هم صاحب کرامت هست، بله اون یکی استاد، اون یکی واقعا صاحب کرامت بوده، ولی خب نمیتونستن تکون بدن، نمیتونستن. باید طرف بتونه قلب دست کنه تو قلب یکی، تکونش بده، حرکتش بده، پاک کنه، فلان کنه. اگه غیر از این باشه فایده نداره. اگه من از خودم آیه استاد هیدری میشه در مورد فلان چیزم صحبت کنید، فکر کنه من از خودم حرف میزنم، فکر کنه من خودم میشینم مثل بقیه کتاب مطالعه میکنم و کتاب رو شاخه بندی میکنم و حالا حرف میزنم، منبر میرم. نه عزیز من، اگه ایشون اجازه نده ممکنه 100 سال لال باشم، اجازه بده این چیزی که هم میفرمای ما سر زبونمون میاد. یاد بگی تو هم عزیز من، یاد بگی قلبت متصل کن تا اون چیزی که باید در قلبت بیا بیا تا راه بتونی پیدا کنی. اول ممکنه خیلی موقع شیطون بیا خطا بزنه نتونی، توهم بیا ندونی واقعا این توهمه، تخیله، راه درسته، از عقلت استفاده میکنی که گول نخوری، از عقلت. ولی یواش یواش برات روشن میشه راه. تو بزرگترین ابزار قلبته. این قلب باید سیمش به آقای امام علی وصل باشه که بتونه ارتزاق کنه، روزی بگیره، نور جذب کنه. نمیتونی مستقیم به بنده حقیقی که دارم حمالی میکنم بس کن تا از ایشون برات بگیرم، تو یواش یواش یادت بدم خودت بس کنی، خودت بس کنی. تو میدونی من بیزارم از مرید و مرید بازی، میدونی من متنفرم از این مدلای دستبوسی و استاد استاد به خیگ بعدی ها میبندن، میدونی من از این چیزا بدم میاد. یه دونه استاد داریم در عالم و آقام امیرالمومنین صلوات الله علیه، فقط ایشونی که استاده. ببین از شاخش چه نورایی خلق کرد، نوراش بماند. ماها که 1400 سال گذشته همچنان زیر شاخهاش هستیم، که قلبمون شاخش داره میبینیم توی قلبمون. و دائما میگیم خدا رحمت کنه پدر و مادرهای ما را که از بالا گرفته تا پایین. اگه سر سوزن به شوهراشون زنا خیانت میکردن، الان ما محبت ایشون تو دلمون نبود. چند تا ما اجداد داریم از شاخه مادری از شاخه پدری، اینا میرن شاخهاشون زیاد میشن، یو میشن چند هزار نفر. یعنی چند هزار نفر همه سالم حرکت کردن، یه دونشون خطا نزد. خب این نعمت کم نیست؟ این هم یه دونه نعمت رو بخواییم شکر کنیم، به نظر من تا قیامت کم برای شکر کنیم که سر سوزن شما جای خطا نزد که محبتشون سر جاش باشه. خاک بر سر اون کسی که سر سوزنی خطا باشه که بعد دیگه نتونه محبت ایشون تو دلش بیاد. اون زمان امام علی می چه کار می کردن؟ از جنگ می اومدن گفتن یا رسول الله ما کجا بفهمیم زنم خیانت نکرده؟ گفت بچه ها رو می زنید دوشید و می رید صورت آقای امام علی نشون می داد. آقا این آقا رو دوست داری یا نه؟ اونه که می گفتن دوست داریم تموم شد، می فهمیدن بچه حلال زاده. اونی که می گفت دوست نداریم، می فهمیدن که بچه حلال زاده نیست. بله، این حلال و حلال زاده بودن و نور هست که از شاخهای اجدادت میاد که محبتیشون تو قلب تو رسوخ کرده. عزیز من ربطی هم نداره. گاهی اوقات میبینی یه شاخها میخوره مسیحی، دیدی مسیحی ها میبینی اومدن سمت اهل بیت میان، او میگه زمانی که حضرت ظهور میکنه چقدر مسیحی میاد، خیلی از شاخ ها اون وریه، اون تا شاخ ها ضعیفه، روشون خاکستر گرفته، بعدا انشالله درست میشه. بردیه او خیلی پرگویی کردم. آقا عزیز خان شما دیگه صحبت چیدی نداری؟
فدای شما بشم، فقط دستمونو گرفتید رهامون نکنین تو رو خدا. به خدا
دیگه آقا باید رها نکنن، ایشون باید بخواین.
ممنونم. من به خدا یعنی بزرگترین سعادت الان خودم رو تا این سن آشنایی با کلام نور شما، نه خود شما، آشنایی با نور شما میدونم، اون نوری که شما گذاشتی تو مسیر ما. و واقعا انصافا میگم بالای 30 سال دویدن من تو مسیر معنوی تو این 3-4 سال به یه نتایج درخشانی رسید. واقعا
فقط من یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، ما خیلی ما شاید در دیگه 200-300 سال تو عالم در با هم صحبت کردیم، اونجا هم بهت گفتم کجا میرم، بالاخره ما رو پیدا کردی. انشاءالله که شما همه دوستان که صدا منو میشنون آروم آروم قلبشون رو انقدر به تکامل میرسونن که عالم زرشون یادشون بیاد. بله یادشون بیاد که ببینن اونجا چه صحبتهایی کم، چه قول و قراره با هم گذاشتیم، چه اتفاقاتی بود، چقدر یه سری گریه کردن گفتن آقا ممکنه همو پیدا نکنیم، چقدر اتفاقاتی افتاد. بله اینا در حد درک این آدم های خواب نیست، آدم خواب هست. چی دارن میگن اینا دیوونه؟ بله عزیز من، یک ثانیه بعد میره اون بعد عالم میفهمی کی دیوونه. بله خیلی راحت میری تو قلب. هر چی انکار کنی به اون کسایی میگم که انکار میکنن، هر چقدر مسخره کنی چند ثانیه بعد اون بری، اون وقت میبینیم آقا کی مسخره، به قول قرآن کی مسخره. ما شما باید حواستون جمع کنی آقا، به هیچ کسی کاری نداشته باشید. راهی که دارین میرین راه قلب دونه که دارین پرورش میدین به هیچ وجه کسی نباید بفهمه. این حرف آقا امیرالمومنین ها، حرف من نیستا، اذیتتون میکنن. خیلی باید عادی زندگی کنین. حتی شده یه جاهایی به این جمع بگین بخندین فلان، بعد سریع قلبتون جدا باشه. اگه جسمتون به خاطر جاهایی حتی اجبار داره تو جمعی بشینه پاشه فلان خانواده اینا نمیشه، ولی قلب رو باید جدا کنین. قلب جای دیگه باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین آیه از قرآن هست که آقا توی جمع غفلت نشستی، حالا پاشوری این آیه رو بخونی کل اون جلسه رو برات ذکر می نویسن. حالا بلد نیستی این ذکر رو بگی، آقا دوتا سوره توحید بخون، مهم نیست، صلوات بفرست. ولی بحث سر اینه که باید حواستون باشه انسان راه باطنیش نباید برای کسی پاش کنه، وگرنه آسیب میبینه. نمیذارن شیاطین، نمیذارن نفسا، نمیذارن تاریکی ها، نمیذارن. همین الان علیرضا خان داره صحبت میکنه، یه آدم عوضی پشت در خونه داره شیشه رو میشکنه. چرا این همه مدت نمیومده؟ چون دقیقا تا همین الان که میخواد صحبت کنه پیدا شده. شیاطین نمیذارن، نمیذارن. آقا اینجوری نیست، فکر نکن که اونا بیکار نشستن. حالا من بعد از نمازام همیشه تو سجده میرم پناه میبرم به خدا، خدای به تو پناه میبرم، اول از نفسم، دوم از شیاطین و تاریکی ها و اونایی که نمیذارن من حواسم به تو پر. باید دائما قلبت پرتاب کنم به سمت خدا، دائما پناه ببری. اگه تو بعد از نمازات دائما پناه ببری به خدا، نمیتونن دست به تو بندازن، دست رازی نمیتونه شیاطین به شما بکنن. این نادعلی صغیر را این همین کلیپه میخونی، جور دیگه نمیخونی، سر جور دیگه هست، هم میخونی بری سر ده بار یا علی بگو از ته دل با عشق سیمه ده به امام علی بس کن، بعد یواش یواش ببین زندگی چه تغییر میکنه. با همین کار ساده بابا علی رضا خان میگه آقا من دوتا ذکر گرفتم رفتم با اون چه کارایی کردم، من دیگه اصلا زبونم مو در آورد، دیدم نمیفهمین دست به دامن تسبیح و فلان و این چیزا شدن. بابا نمیباید چه کارشون کنن، یه دون از این ذکر رو بگیرن عالم رو جابجا میکنن. نمیتون خود قلبت رو باید بیاری جلو. به گفتن نیست، به زبون نیست عزیز من، قلب کیلوچنده، دلت کیلوچنده، دلت باید بیاری جلو عزیز من. تو فکر کنی همه چی به زبانه؟ قبلا بهتون نگفتم خانوما سعی میکنن خیلی منظم جوشن کبیر یک کلمه جلو عقب نیفته، حتما اعمال ام داوود از اول تا آخر بره. میگم آقا قلب کیلوچنده، هی دنبال کلمات میگردی؟ با دقیق خونه کلمات کار درست میشه؟ چرا نشد؟ دلو بیار جلو آقا جون، دلو بیار جلو، دلو بیار، حالا توش ذکر رو بذار ببین چه اتفاقی میفته، دلو متصل کن، حالا داخلش ذکر بذار ببین چه اتفاقی میفته. راه راه قلبیه، هی من دارم میگم، میگم آقا اینجا خیلی این از این خیلی تقلب بزرگیه. چرا باز نکرده خدا دمد قلب؟ چرا خیلی جا گفته؟ چرا امام خیلی موقع دمد قلب باز نکرده؟ چرا خیلی هم نمیگن؟ چون بزرگ تقین تقلبه. من این آخر زمان دیگه دارم گنده تن تقلب رو میرسونم که یه انسان تو قلبی، بقیش رو بریز دور که تو سریع بفهمی که آقا تکلیف چیه. خیلی تقلب بزرگی من دارم میرسونم، تو بفهمی قلبت همه چی قلبه، زودتر کاسه کوزه خودت جمع می‌کنی، بار بندی یا می‌بندی، زودتر تکلیف خودت تو این دنیا روشن می‌کنی که چه کار باید بکنی. خب آقا جون من دیگه مزاحم دوستان نمیشم، لایو قابل سیو کردن نیست، لایو رو نمیشه سیو کرد اینجا، خودم نمیخوام سیو کنم. آقا اون کسی که سرنوشتش براش مهمه میاد تو لایف، اونی که سرنوشتش براش مهم نیست که یه زمانی هیدری یه وایسی بذاره گوش بریم به سلامت، اصلا شاید از بعد همین کار رو کنم. اونی که براش مهمه میاد، اونی که براش مهم نیست آقا به سلامت بره، همین به قدر کافی اون چیزی که باید گفتم گفتم. الان هر کی هر سوالی میکنه نگاه میکنه میاد تو این 400 تا وایسی که گذاشتم جوابو دادم، طرف میاد سوال میکنه. خیلی ها رو میبینم سوالاتی که میکنن تو این 400 تا وایس جواب داده شده، اصلا نمیفهمه، گوش نمیده، با قلبش دریافت نمیکنه. شما بگو من چه کار باید کنم، شما بگو. همینه دیگه. خب من از محضر دوستان خداحافظی میکنم و از آقا امیرالمومنین میخوام که ایشالله مدد بدن، مدد قدرتی، قدرتی بالاتر از قدرت ایشون برای دفع دنیای تاریکی و اجن و شیاطین وجود نداره. میمونه مبارزه با نفس خودت، که با نفس خودت باید با چی؟ با مراقبه و مراقب بودن قلبت درستش کنی. تو باید نگهبان دریچه های قلبت باشی که خرابی توش ورود نکنه. نگهبان دریچه های قلبت باشی که خرابی نیاد، قلبت پاکساییشه که بتونی سریع نور آقا امیرالمومنین داخلش بریزی و این قلبت مثل مهرای تسبیح هست که داخلش سیم کشیده میشه، این سیم نور آقا امام علیه، پشت سر هم مثل قطار وزشیم به ایشونو بریم بالا. من از محضر دوستان خداحافظی میکنم. آقا علی بخواهد شما ممنونم، تشکر میکنم،
فدای شما بشم. فقط تو شبای قدر ما و همه دوستان رو دعا بفرمایید، ما هم برای شما دعا میکنیم جناب استاد. شبای قدر ما رو فراموش
نکنید. ما اینجا اطعام میکنیم، خیلی کارا میکنیم، خیلی ما گرفته. ببین بحبه. این دوستانی که استخ انرژی کمک میکنن بحبه. از مشهد گرفته تا جنوب کشور و تا تو عراق و یه جاهای ما داریم نورای روشن میکنیم که عجیب و غریبه، عجیب و غریبه. یعنی بگم یه جاهایی هستن. حالا خودمونم منتها اصلی مهمونداری آقا امیرالمومنین میکنیم که مهمونای ایشون رو پذیرایی میکنیم. حالا مثل اینکه صحبتهایی شده یه حسینی بینیم ایشالله بعد از تعطیلات حالا سال جدید فکر کنم دیگه ما بتونیم این حسینیه رو تو نجف یواش یواش آباد کنیم. مثلا اون دوتا خواهری که تو کرمان هستن واقعا تمام ثروتشون رو دارن میدن برای این حسینی. البته این بنده خدا اینقدر ذوق و شوق داشتن میخواستن به نصف قیمت بدن، نبود زمین کساد بود، گفتم نکنین آقا عجله نکنین، حالا حسینی دیرتر میخرین. اینجوری باید عاشق اهل بیت باشی. همه زندگیش رو میگه آقا برای بچه ها یه چیزی بده، میگه اونا دارن. اینجوری باید دیوونه اهل بیت باشی. کجا میخواد؟ نه من بچه هام نیاز دارند، اون بچه هام خیلی مهمند. بعدن مشخص میشه قضیه چیه. انگار اونا مثلا خدا ندارن، بعدن هم خدا دیگه کمک نمیکنه که انسان به دست بیاره. یه چیزایی اصلا بخوام بگم آدم شرمش میگیره. اون از این ور اینا رو میبینی که انقدر عاشقن، میام جلوتر از من دارن میدوئن. میگم من چقدر مثلا نسبت به یه عده بی ارزه. دل کندن از مال کار ساده ای نیست. تا انسان ایشالا در جهاد اصغر، ببخشید در جهاد اکبر، انسان اول از مال دنیا دل میکنه، بعد از چیزهای دیگه، از فرزند، پدر مادر، و میرسه از جون خودش دل میکنه که اونجا دیگه لول شهادته. وقتی تو کامل دیگه دل کندی از تمام وابستگات، اگر به مرگ عادی هم بمیری، گوش کن حرف منا، گوش کن، در لول شهیدا هستی. این حرف حرفیه که من میتونم با اسناد برات ثابت کنم که اگر در جهاد اکبر پیروز بشی، کامل بتونی اون نفس را تمام وابستگی‌هایی که تو ریشه داره، ببین همتون بگی نه من به هیچی وابسته نیستم، نه عراجیبه، تو امتحان واقعی به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، یعنی تمام وابستگی‌ها را، و برسه به جسم خودت، از همه دل بکنی، لولت لول شهیدایه. حتی اگه به مرگ عادی بمیری، خیلی از بزرگا به مرگ عادی مردن ولی با شهدا هم تراز بودن. ما یه بار خدا قسمت کرد توی یکی از آسمونا جایی که شهیدا هر روز صبح پا میشدن و شهید میشه. من رو گفتم اینا تو لایو خوبه، اینا سیو نمیشه، بهتون میگم. هر روز اینا صبح بیدار میشدن، قشنگ تو صفایی میستادن که حالا اینکه بود اونجا داشت بادگوشی میکرد، من پریدم بهش گفتم این همه مادرت برای دعا کرده، تو خجالت نمیکشی نمیه تو صفایی سی؟ خودم نمیدونستم اون چیه، دارم نصیحتش میکنم. اون اومد تو صفایی ساد، جالبه منم با اونا تو صفایی سادم. که دو تا از شهیدا که من نمیشناختمشون ولی بعدم فهمیدم برادر یه خانومیه که بعدن اومد به گروه ما ملحق شد، گوش کن، که سفارش خواهرش رو کرد که اون خواهرش اومد تو کانال ما. شهیده تو اون آسمون سفارش خواهرش رو کرد که خواهره رو بعد به من گفتن ما آوردیمش تو کانالمون، گوش کن، که بعد من نشونه دادم به خواهرش، گفتم اینا سه تا بودن، دو تاشون گفت آره اینجوری بودن. اینا صبح به صبح، الان میگم روز و شب عالم اونجا فرق میکنه. یه جایی مثلا میگم تو دوست داری برای تفسیر کنم، مثل ابرا میمونه، مثل آسمون میمونه، جایی که خورشید نداره ولی از شدت نور اصلا شما انگار چشمت میخواد کور شه ولی نوره چشم رو اذیت نمیکنه. صبح به صبح شهید تو صفای میسادن برای گرفتن روزیشون و یه نفر اینا رو شهید میکرد. و وقت از کدوم، از نقطه چاپرای پیشونی، انگار مثلا این اصله میزنن تو پیشونی. منم که وایسادم وقتی این اتفاق برای من افتاد که انگار شهید شدم، لذتی که اون لحظه من بردم از مردنم در اون خواب یا اون خلسه، به حدی لذت بالا بود، به حدی بالا بود، به حدی بالا بود که من هر چقدر بگم تو این عالم اگر چیزی به نام لذت بره اصلا ظرفیتش رو نداره. این که میگن شهید و روزی میخورن یه قصه ای هست عزیز من، یه داستانی هست، یه لذتی هست. اینا هر روز صبح پا میشن روزی خودشون رو اینجوری میگیرن، یه بار شهید میشن و لذتشون چنان کشدار میشه که مسیح پیشش باید اصلا چه میدونم به قول این ما دنیای لونگ بندازه. اصلا مسیح چیه؟ اصلا خیلی نمیشه با زبان این چی داره گفت. شهید ها این شکلی هست. خب حالا اون شهیدی که میبینی به معرفت نرسیده و شهید میشه، باید تو عالم برزخ اونجا تعلیم ببینه. یه سری لولاش رو سر کلاس ها میره میبرن بالا، اینم هستا. اگه به درجه داره، شهید ها درجه دارن، اینم ببین. هر چقدر شما اینجا در جهاد اکبر و مبارزه با نفست وابستگی کمتر باشه، درجات در اون عالم بالاتره. حالا اگه چه برسه که جسم شهید چه افتخار پیدا کنه، خون ریخته شه، که اون که دیگه خیلی دیگه بالاتره. ولی اگه در حالت عادی هم بری به همین شکله. باید پس شما تلاش کنی خودتو برسونی به یه حدی از درجات شهدا. شهید یعنی چی؟ یعنی از جان گذشتن، یعنی فدا کردن، یعنی جسمتو فدا میکنی. انسان مال و جسم و پدر مادر و فرزند و همه رو فدا میکنه. وقتی از ته قلب دونستی بکنی، حالا لولت میشه لول شهیدان. بله این شکلیه. حالا چه برسه یه افتخار باشه که خونمون ریخته شه، که یه بزرگترین افتخاره. پس سعی کن در جهاد اکبر پیروز بشی، که انشالله جهاد اصغر که ریخته شدن خونم قسمتمون بشه، که به اگر بهت بگم درجات دقیقه بالا بره، با حضرات بر میگردی عزیز من. دوست داره تو مثلا میگم زودتر زودتر ظهور بمیری، حضرت بیام ها چکار کنی؟ دوست نداره با حضرت بیای؟ دوست نداره امام علی دو بار دیگه میاد باش بیای؟ دوست نداره با آقا امام حسین که یه بار دیگه رجعت میکنه باش بیای؟ خب این نیاز به تلاشت داره الان تو این دنیا. اینقدر درجات تو باید بالا ببری که وقتی که حضرات چی میگن بهش سفر در زمان کردن، جناب عالی هم بتونه سفر در زمان کنی. همین الان ببخشید این کفار به قضیه سفر در زمان دسترسی پیدا کردن. خیلی موقع نصف نیمه میبینی سفر میکنن در زمان، و اماما که کامل این علما دارن. خب تو هم باید به درجه برسی که بتونی با اماما برگردی. من که امیدم اینه که انشالله بتونم انقدر رو خودم کار کنم، آقا لطف کنن من با ایشون برگردم. حالا اگه اینقدر ما تمام طمع نه همت باید بالا باشه. ما که دوست داریم با همه اماما برگردیم، یعنی دوست داریم در رکاب همه اماما باشیم، چون به ترتیب همه اماما یه دور دیگه میان. این علم و سفر در زمان داره. ایشالله لولمون باید به حدی بشه که ما اینو برگردیم. ما دعا میکنیم برای شما، ایشالله شما هم برای ما دعا کنیم. ما هر جا که پیش خدمت آقا میرسیم با آقا میگیم آقا جون ما تنها نیستیم، عده‌ای هم با ما هستن، حالا یا خواست شما بوده یا الله هر چی بوده، بالاخره با ما هستن و انشالله که لطف و سراغ ما مرسن. علی زخان شما هم هستی داری میدی؟
بله بله جناب استاد. من
بعدم با صحبت میکنم خصوصی. صحبتی چیزی نداری؟
فقط میخوام بگم از وسط لایو به اینور یک آرامشی فکر کنم به فضا حاکم شد انشالله. یعنی اون شیاطین اولش خیلی حمله کردن، میدیدم اصلا میخوان کلماتی گفته نشه. قطعا کلمات مهمی امشب گفته شد که اینها بسیج شدن واسه به هم زدن این آرامش، ولی از وسطش به اینور
اصلا این کلمات که نیم. ببین عید من بارها به بچه ها دارم میگم، میگم به کلمات توجه نکنه، قلب دونو بریم و داخلش نور بریدیم عزیز من.
انشالله
قلب کس اونی که بتونه قلبشو بده ما داخل کاسش میریزیم، اون که گوشه چشمشو ببخشید گوشه سرشو میچسبونه ببینه حیدری کلماتشی گفت هیچی از اینجا استفاده نمیکنه. اونی که قلبشو میده به ما داخلش میریزیم. امام هم همینجورن، جناب علی تشریف بردی تو حرم قلب رو بده داخل کاست بریزن. عید من گوشه چیه؟ گوشه چهار تا کلمه میشنوه چی به دست میاره؟ نه، اونی که زرنگ باشه قلبشو بده حیدری، حیدری داخلش نور میریزه. همشون هم تجربه کردن اینا، کم و زیاد همه تجربه کردن که بله این حرف درسته. جناب علی هم الان که گفتی درسته عید من، شیطان پس زدیم نور آقا امام علی رو لطف کردن دادن ما هم ریختیم اینجا.
انشالله این آرامش رو دعا کنی تا شب قدر بمونه چیزای خوب بگیریم انشالله. از
دارین دارین نذارین شیطان بیاد بعد از نمازا بگین خدایا پناه میبرم به تو، اول از نفسمون، بعد از شیاطین، بعد از جن و انس، بعد در خطوراتمون، بعد در افکارمون، بعد در ذهنمون، هر چی تاریکی از خدای منو پناه بده و پرتاب کن خودت تو بغل خدا. بعد ببین چقدر قشنگ قلبت از تاریکی ها دور میشه، حصار کشیده میشه، دیگه شبا کابوس نمینی، توهم نمیزنی، سنگینی نداری. باید دائما پرتاب کنی خودت تو بغل خدا، به همین سادگی، به همین سادگی که من دارم میگم. فقط باید بلد باشی قلبت رو مدیریت کنی. ببین من دارم فرمولی یادت میدم که عهد و ناسی تو این عالم یاد کسی نده. این علم جدیده، جدید نیست، قدیم هست، یعنی سلمان ابوذر هم این علم رو داشتن، ولی این علم رو من دارم فاش میکنم برای شما، از آقا امام علی جداش گرفتم که بتونی مدیریت کنی قلبت رو. با نماز قلبت رو مدیریت میکنی، با ذکر قلبت رو مدیریت میکنی، با مراقبه قلبت رو مدیریت میکنی، همه جا قلب رو مدیریت میکنی. قلبه رو میفتی کف دستت دیگه همه کاری میتونی بکنی، دیگه وقت مسلط به زندگیت میشی. من این زبونم مو در آوردم کلمه رو گفتم، من دارم یادت میدم قلبت مسلط بشی به قلب خودت. تو مسلط بشی به قلب خودت تهش چیه؟ اسم اعظمه، اسم اعظمه، تجلی صفات خدا در قلبت، مسلط شدن انسان بر قلبش. ببینم کجا این عالم که این چی دیدن. میخوای این کلمات جدید من تبدیل کنم بعدیشو به کلمات خوشگل کتاب کنم بفرستم تو عالم غرب ببینن چه حرفای جدیدی؟ میلیارد میلیارد بابت این پولا حرفو پول بدن. وقت طرف اومده میگه استاد میتونم حرفای شما رو بنویسم کتاب کنم؟ خب تو کتاب کن، این کلمات به چه درد کسی میخوره؟ از این کلمات خوشگلتر تو کتابای عرفان نظری هست عزیز من. مگه به کلماته؟ مگه به کلمات تو هنون اینقدر شعور نداره نفهمیدی که آقا کلمه نیست؟ تو باید قلب رو باز کنی، نور رو جذب کنی. اصلا کلمه ارزشی نداره، کلمه نماینده اون نورا هستش. طرف میکنه با کلمات میتونه به دیگران چیزی رو بفهمونه. اگر اینجوری بود که همه میافتیم ببخشید کتاب عرفانای نظری هفت آسمون و طبقاتش رو گفتن میافتیم اونا رو میخوندیم خیلی وضعمون هم خوب میشد. که ببین علیرضا گفت، گفت آقا قلبت آنلاین کن بهش وصل بشه واریز چه داخلش. قلب رو باید باز کنیم. الحمدلله این راه راهی هستش که توش تقلب نمیشه کرد، یعنی شما نمیتونین کلک بزنی ای دوتی کلمه از حیدری یاد گرفتیم بوده بریم سو استفاده کنیم. نه عزیزم من، قلبت باید درش باز شه، داخلش ریخته بشه، با کلمات هیچ اتفاقی نمیفته برات. اینجوریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.